سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. حرکت دادخواهی خبرنگاران افغانستان در روز ملی خبرنگار گفت که چالش‌های متعددی فراراه کار رسانه‌ای و کارمندان رسانه‌ها در افغانستان وجود دارد. امروز یکشنبه در مسکو مردم در روز سوم و نهایی انتخابات سه روزه ریاست جمهوری روسیه شرکت کردند. بیشتر از نصف رای دهندگان روسی طی دو روز اول انتخابات رای دادند. و نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان میگوید که بین 5000 تا 6000 جنگجوی تحریک طالبان پاکستان در افغانستان حضور دارند که از طریق افغانها از هند پول دریافت میکنند. هند و طالبان تا هنوز در خصوص این اظهارات واکنششان نداده است.
سلام بینندگان گرامی، به برنامه امروز خوش آمدید. امروز یکشنبه 17 ماه مارچ سال 2024 میلادی است. برنامه امروز به طور مستقیم از طریق وبسایت و فیسبوک تلویزیون آشنا صدای آمریکا و همچنین در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر می‌رسد. من محمد احمدی هستم. برنامه امروز با خبرهای از افغانستان آغاز می‌کنیم. در یک حادثه ترافیکی در ولایت هلمند دست کم 21 تن جان باخته و 38 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ریاست ترافیک ولایت هلمند گفته است که این رویداد صبح امروز یکشنبه در ولسوالی گرشک در شاهراه قندار هرات رخ داده است. یک مقام ترافیک هلمند گفته است که نخست یک موتور سایکل با یک بس مسافربری برخورد کرده که در نتیجه آن بس به سمت دیگر منحرف شده و با یک تانکر نفت تصادم کرد. حوادث ترافیکی در افغانستان رو به افزایش بوده و در کنار خرابی سرک ها عوامل اصلی معمولاً بی احتیاطی رانندگان و عدم رعایت قوانین ترافیکی از سوی آنهاست. حرکت دادخواهی خبرنگاران افغانستان میگوید در روز ملی خبرنگاران گفته است که چالش‌های متعددی فراراه کار رسانه‌ای و کارمندان رسانه‌ها در افغانستان وجود دارد. اعضای حرکت دادخواهی خبرنگاران افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفتند که تحولات 2.5 سال گذشته در همه عرصه‌ها تأثیرات منفی به جا گذاشت، اما بیشتر از همه رسانه‌های افغانستان را آسیب رسانده است. طبق این اعلامیه، رسانه‌ها با مشکلات شدید اقتصادی مواجه شده و طبق آمار نشر شده، نشرات بیش از 150 رسانه در ولایت‌های مختلف به دلیل مشکلات اقتصادی متوقف شده است. خودسانسوری، عدم دسترسی به اطلاعات، پاسخگو نبودن نهادهای حکومت طالبان در قبال بازداشت و وضعیت از دیگر مشکلات خبرنگاران افغان تحت حاکمیت طالبان هست. زبیلا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با نشر پیامی در ایکس روز ملی خبرنگار را تبریک گفته و افزوده است که خبرنگاران نمایندگان وصل بین ملت و نظام هستند. او اظهار امیدواری کرده که آنها با در نظر داشت اصول رسانه‌ای بیشتر از قبل تلاش کنند. ادیبیک سعید خبرنگار جوانی است از تاجیکستان. دو سال اخیر با رسانه‌های داخل کشور خود همکاری کرده و همزمان در دانشکده روزنامه‌نگاری و دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل می‌کند. همکارم از تاجیکستان با این روزنامه‌نگار جوان و چند تن از کارشناسان رسانه‌ای آن کشور صحبت کرده و درباره این که فضای رسانه در تاجیکستان چگونه است، این گزارش را تهیه کرده است.
ایدیبک سعید همه روزه بخش اولی روزش رو با رفتن به سینف فکولته جورنالیزم دانشگاه ملی تاجیکستان سپری میکند. برای جوانان تاجیک که میخواهند روزنامه‌نگار باشند، این درگاه قدمی اول برای آنها است. ایدیبک این روزنامه‌نگاری جوان میگوید که برای جورنالیستی تنها درس ها رسیدگی نمیکنند. از این رو او بعد از درس هایش در یکی از رسانه های خبری مستقل کشور کار میکند.
من همچون یک ژورنالیست جوان کوشش میکنم که اصلا معیارهای اخلاقی و کسبی ژورنالیستی رو رعایت کنم. برای من دقیقیت، صحیحیت، واقعیت در مد اول است.
وزارت فرهنگ تاجیکستان به صدای آمریکا گفت که در کشور 177 روزنامه نشر می شود که 144 تا آن دولتی و 61 دیگری آن مستقل می باشد. در تاجیکستان همزمان 148 مجله فعالیت دارد که 124 تای آن دولتی و 24 تای دیگری آن مستقل است. نوریدین قرشبایف راهبری انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید که پیدا شدن سیماهای نو در فضای رسانه‌ای کشور نظر به سال‌های قبلی زیاد شده است، اما این فضا یک رنگ نبوده مشکل نیز دارد.
پیش از همه من منظورم این است که دسترسی به اطلاعات برای آنها آزاد باشد تا که آنها توانند موادها را با رعایت توازن نظرها آماده کنند و این موادها جوابگوی استانداردهای بین المللی باشد. و البته چیزی که آماده میکنند معاش و حق الزحمت سزاوار گیرند.
اما برخی از دیگر کارشناسان رسانه‌ای تاجیکستان بر این عقیده‌اند که در حالت خوب بودن مزدکار روزنامه‌نگاران مسلکی در کشور کم هستند. جسور عبداللهیف سرمحرر بخش تاجیکی از پلوس گفت از چند ماه به این سو در جستجوی روزنامه‌نگار است.
ما حتی توسط شبکه‌های اجتماعی‌مون چندین مرتبه اعلان‌ها دادیم که بیایید، ما آماده‌ایم که با کار قبول کنیم، ما آماده‌ایم که با شما همکاری کنیم، ما آماده‌ایم که شما رو آموزونیم، ما آماده‌ایم که با شما میدان‌های نو ژورنالیستیک رو آموزونیم. شما خواهش داشته باشید باقی مونده همه شما میآموزونیم، ما در شما با به شما کمک میکنیم. اما کم چنین نفرانند، خیلی کمند.
ایدیبک سعید این جوانی روزنامه‌نگار میگوید که به همه این مشکلات نگاه نکرده میخواهد راه انتخاب کرده خود را با قدم‌های قوی ادامه دهد.
بله، ژورنالیستیک این قوه است، چون ژورنالیستیک پل میان مردم و ساختارهای رهبری کننده است که سخن یک طرف را به طرف دیگر میرساند و مشکلات و خواهش طرف دیگر را به سطح بالای میبرد.
بر اساس معلومات کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان، در کشور 15 تلویزیون و 10 رادیو دولتی و 18 تلویزیون و 24 رادیو خصوصی فعالیت دارند. نورانگیز رستم‌زاده، تلویزیونی آشنا، صدای آمریکا، شهر دوشنبه، تاجیکستان.
طوری که دیروز گزارش دادیم، نصیر احمد اندیشه نماینده دائمی افغانستان در ژنو و در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که آنچه در افغانستان می‌گذرد ممکن است به آپارتاید جنسیتی تبدیل شود. آقای اندیشه روز جمعه بیانیه مشترک را در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان که 40 عضو شورای حقوق بشر ملل متحد تایید کرده به این شورا ارائه کرده. اکنون برای بررسی اهمیت پذیرفتن احتمالی آپارتاید جنسیتی طالبان در نزد نهادهای حقوق بشری جهانی و تأثیرات آن بر توقف و یا کاهش تخطیهای حقوق بشری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با آقای اندیشه صحبت میکنیم که از ژنو با ما در برنامه هستند. جناب آقای اندیشه سلام، خسته نباشین. در بیانیه که مشترک بود شما بیان داشتید که وضعیت زنان و دختران در افغانستان وخیم هست و نیازمند واکنش هماهنگ جامعه بین المللی است. آیا تا به حال با وجود تلاش‌هایی که در بیش از 2 سال و اندی شده شاهد دریافت تعامل عملی این نهادهای بین المللی بودیم و اینکه چقدر نهادهای بین المللی برای پذیرفتن آپارتاید جنسیتی که توسط طالبان صورت می‌گیره که شما با او را ذکر کردین عزم جدی و عملی دارند؟
خب تشکر، سلام برای شما. پیشنهادی را که در اعلامیه مشترکی که قسم شما ذکر کردیم با بیشتر از 40 کشور در شورای حقوق بشر داشتیم، یکی از پیشرفت ها در مسیر یا در راستای به رسم شناختن آپارتاید جنسیتی در مجموع و در خاص در افغانستان است و این مرتبط میشه با تمام تلاش هایی را که در یک سال، زیادتر از یک سال گذشته توسط نهادهای مدنی خود افغانستان، جنبش زنهای افغانستان و همچنان نهادهای کشورهای مختلف و شمول پارلمان انگلستان و کشورهای دیگر با پیش برده میشه. شما اخیرا دیدین که پارلمان اتحادیه اروپا هم در این مسیر یک تحرک داشت و اعلامیه را مطرح کرد. خب در این راستا یک سلسله چالش‌های جدی حقوقی بین‌المللی وجود داره، به خاطر اینکه شما وقتی که یک نرم جدید حقوقی بین‌المللی مطرح می‌کنین، در او باید یک اجماع بین‌المللی وجود داشته باشه و یک کنوانسیونی باشه که او را در ابتدا لااقل یک تعداد بسیار زیادی از کشورها، اضافه‌تر از 55 کشور، او را بپذیرن و بعداً باز کشورهای دیگر متحد شوند برای پذیرشش در مراحل مختلف. ولی برای این ما دو مسیر تلاش داریم که پیش بریم. یکی مسیر فعلی خود محکمه بین المللی از محکمه بین المللی جرایم ICC که در اونجا در زیر چارتر روم، منشور روم، خود جندر پرسیکیوشن یا تبعیض جنسیتی علیه زنها به شکل ذکر یافته و خودش یکی از جرایم علیه بشریت است. ولی یک قدم فرار رفتن از او دو مسیر داره. یک مسیری است که تلاش‌های فعلی وجود داره، یک مسیر دیگه هم است که یک کنوانسیون جدید قرار است امسال از ماه جون جولای تا ماه اکتبر سرش کار شد و هم در نیویورک هم در ژنو و او کنوانسیون جدید به خاطر جرایم علیه بشریت است و تلاش ما این است که بحث اپارتاید جنسیتی و ایسی یکی از این جرایم داخل ازدی بیایه. کشورهای بیشتر زیاده دیگه قسمت کار کردن و خصوص پشتمی افریقای جنوبی هم وجود.
بله آقای اندیشه، حالا در مورد پیامد این اپارتاید جنسیتی اگر پذیرفته شبه به عنوان جرم یا هر چیزی که هست، فکر میکنید چه تأثیر مهمی و تأثیرگذاری بر توقف یا کاهش تخطی های حقوق بشری در حکومت طالبان خواهد گذاشت؟
من فکر میکنم که یک قدم فراتر از کاهش تخطی های حقوق بشری در افغانستان است. قسم گزارش اخیر گزارشگر ویژه هم به او اشاره داشت و اخیراً گزارش هایی که از جای مختلف از مراجع حقوقی میرسه این است که خود نوع تبعیض جنسیتی در افغانستان وجود داره رژیم طالبان را در مخالفت با منشور سازمان ملل متحد قرار داده و با این اساس هر نوع مراودات، هر نوع عادی سازی روابط با یک ساختار و با یک گروه با یک رژیمی که او در تخطی ابصار واضح و علنی با منشور سازمان ملل متحد قرار میگیره از نگاه حقوقی و کستومری بین لا یا قوانین سنتی بین المللی، من فکر میکنم که او در تقابل میفته و ای برای کشورها خصوصا کشورهای غربی ای تقریبا ناممکن میسازد صورتی که طالبان ویس یک رژیم اپارتاید جنسیتی شناخته شوند که با او هر نوع تعامل داشتن.
بله شما گرچه پیشتر اشاره کردیم به بعضی نرم هایی که هست در قسمت تبدیل شدن این یا پذیرفتشتن این قانون، به نظر شما مانع اصلی فراراهی یک تصمیم به اقدام قاطع عملی از نهادهای بین المللی به ویژه حقوق بشری برای توقف تخطی هایی که در بیانتون برشمردین چی هست؟
خب یعنی از دو مسیر تلاش وجود داره. از این مسیر تلاشی است که یک سلسله نهادهایی که کار میکنن در داخل خود افغانستان خصوصا سازمان های کمک رسانی کمک های بشر دوستانه، اونا تلاشانی است که بر طالبان تفهیم کنن که تخطی هایی را که انجام میتن هر روز باعث تعظیم میشه که میزان کمک های بین المللی بر مردم افغانستان، بر مردم بیچاره ای که برای ضرورت دارن هر لحظه ای کاهش میافه و سازمان ها برایشان مشکل میشه که دونرها را قانع بسازن. این یک بخش از تعامل است، به اصطلاح بخش دستاویزی است که وجود داره ولو به شکل بسیار کوچکش. از طرف دیگه فشار است. فشار هم این است که چیزی را که طالب ها بسیار برش متوجه هستند، شما ببینید در این وقتها تلاش هم دارن که از کشورهای شرقی زیادتر به دست بیارن، بحث رسمیت و شناخت بین المللی است، بحث مشروعیتی است که اونا چی در سطح ملی چی در سطح بین المللی از اون محروم هستند. و من فکر میکنم رفتن به این طرف خود به خود طالب ها را به این متوجه میسازه که هر قدر تخطی حقوق بشری زیاد میشه به مو اندازه راه رسیدنشان به مو یک مشروعیت یک تلاش دارن دور شده میره و موضوع اپارتاید جنسیتی ملمدار رو یک کارنر میبره که باز مشروعیت هیچ وقت نمیتونه بده.
ممنون از شما جناب آقای نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی افغانستان در ژنو، همچنین شورای حقوق بشر ملل متحد که در برنامه امروز در ارتباط با این بیانیه مشترک روز جمعه صحبت کردن. سپاس از شما. برخی از زنان فعال افغان که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان کشورشان را ترک کردند، حالا در کانبرا پایتخت استرالیا به کمک یک سازمان کمک رسانی آن کشور به پخت و پز غذاهای افغانی روی آوردند و پول جمع آوری شده از این طریق را به زنان افغانی که در افغانستان با مشکلات زیادی تحت حاکمیت طالبان هستند اهدا میکنند. شرح بیشتری گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را همکارم به توجه میرساند.
غذاهایی که از این آشپزخانه به مشام می‌خورد فوراً خاطرات خانه و سرزمینی را برای این زنان زنده می‌سازد. وطنی که باید با عجله مجبوراً آن را ترک می‌کردند.
ما کشور خود را فقط با یک بکس سفری ترک کردیم و این تنها چیزی بود که می‌توانستیم از تمام زندگیمان با خود بیاوریم. همه چیزمان را در یک لحظه از دست دادیم.
اینها زنانی هستند که پس از تسلط طالبان بر افغانستان در سال 2021 همه چیزشان را رها کرده و از کشور فرار کردند. برای این زنان تحصیل کرده و متخصص که شامل زنان فعال، روزنامه‌نگار، محصل دانشگاه و دانشجوی مکتب می شوند، ماندن در زیر حاکمیت طالبان یک گزینه زندگی نبود.
من یک فعال، معلم و مدیر اجرایی یک سازمان برای زنان بودم. من در دانشگاه کابل کار میکردم و حالا دختران حتی نمیتوانند به مکتب بروند. موضوع دانشگاه ها به کنار، همه دانشگاه های دخترانه مسدود است.
یک سازمان مستقر در شهر کنبیرا پایتخت استرالیا به تقریبا 300 مدافع حقوق زنان در افغانستان کمک کرد تا با خانواده هایشان از افغانستان خارج شوند. حالا 25 نفر از آنها دور هم جمع شده و برای جمع آوری کمک های مالی و زنان افغانی که هنوز در افغانستان گیر ماندند آشپزی می کنند تا پول به دست آمده را به آنها کمک کنند.
بسیاری از آنها با داشتن مشکلات بیش از حد در برابر آن مبارزه می کنند، آنچه که بسیاری از ما آن را کابوس می بینیم.
زهرا کریمی زنان افغان را زنان مبارز و مقاوم در برابر مشکلات می داند و می گوید به مبارزشان ادامه خواهند داد. فوزی احسان، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان میگوید که بین 5000 تا 6000 جنگجوی تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان حضور دارند که از طریق افغانها از هند پول دریافت میکنند. دورانی گفته است که به نظر میرسد هزینه مخارج روزانه جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی را مرجع دیگری میپردازد، چون به گفته وی حکومت طالبان توان پرداخت مصارف روزانه این تعداد جنگجویان را ندارد. به گفته آقای دورانی تحریک طالبان پاکستان خط سرخ اسلام آباد است. برای کسب معلومات بیشتر در مورد اظهارات این مقام پاکستانی در مورد افغانستان اکنون با مسکا صافی خبرنگار تلویزیون آشنا در پشاور پاکستان صحبت می‌کنم. سلام مسکا، جزئیات بیشتر در مورد این اظهارات آصف دورانی چی است و اینکه آیا طالبان و یا هند به این اظهارات اول واکنشی نشان دادن؟
پس از شما این اظهارات را که شما یادآور شدین، آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان روز گذشته در یک نشست انستیتوت مطالعات صلح پاکستان در رابطه با افغانستان مطرح کرده و با ادامه به گفتنی‌هایش با اشاره به مذاکرات با تحریک طالبان پاکستان گفته که گفتگو میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان به دلیل شکست خورده که این گروه حاضر به تسلیم شدن هم نیستند و همچنان قانون اساسی پاکستان را نمی پذیرند. آصف دورانی افزود که مقامات پاکستان از حکومت طالبان خواسته تا رهبران این گروه را بازداشت و به اسلام آباد تسلیم کند. در همین نشست علی محمد خان که وزیر دولت یا وزیر پیشین دولت پاکستان می باشد گفته که باید به حکومت طالبان فرصت داده شود تا در این رابطه عمل کند و همچنان در این اثر پاکستان می تواند که با کشور همسایه خود کمک کند. و افراسیاب خطک هم که سناتور پیشون پاکستان می باشد در همین نشست حضور داشتن و آنها گفته که باید پاکستان سیاست خود را در قبال افغانستان تغییر دهد و آنچه را که در گذشته کرده دوباره تکرار نکند. از سوی دیگر حمدالله فطرت که معاون سخنگوی طالبان می باشد در واکنش به اظهارات آصف دورانی و رادیو تلویزیون ملی افغانستان که تحت کنترل این گروه می باشد گفته که خاک یا افغانستان در تحت کنترل این گروه هست و به هیچ کسی هم اجازه نمیده تا فعالیت‌های خود را در خاک افغانستان انجام دهد.
تشکر از مسکا صافی که جزئیات بیشتر اظهارات نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان را بیان داشت. انتخابات ریاست جمهوری در روسیه، سفر وزیر خارجه آمریکا به اوکراین جنوبی، اثرگیری کمک رسانی به غزه از طریق هوا و گزارشی در مورد افغانستان بعد از یک وقفه کوتاه نشر می‌کرد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز یکشنبه برای شرکت در سومین جلسه وزرای خارجه تحت نام نشست برای دموکراسی وارد کره جنوبی شد. یون سوک یول رئیس جمهور کره جنوبی میزبان این نشست سه روزه خواهد بود که روز دوشنبه تحت نام دموکراسی برای نسل‌های آینده آغاز می‌گردد. دیدار بلینکن از کره جنوبی اولین توقف سفر کوتاه وی به آسیا است که دیدار از فیلیپین را نیز شامل آن است. ایالات متحده برای تقویت با این دو متحد کلیدی خود مشغول کار است. باشندگان شهر بولگورود روسیه تصاویر ویدیویی را در شبکه‌های اجتماعی امروز نشر کردند که شعله‌های آتش و صدای انفجار را در پی گلوله‌باری هوا اوکراین نشان می‌دهد. بر طبق وزارت دفاع روسیه ساعت 8 صبح وقت مسکو در منطقه بولگورود 9 مرمی سیستم راکتی چندگانه نو RM-70 وامپایر و 3 مرمی راکت نو اورگان تخریب شد. این وزارت گزارش داده است که 33 تیاره درون اوکراینی را صبح امروز به شمول 4 درون را بر در منطقه در مسکو سرنگون کردند. اوکراین موج گسترده تازه از حملات با طیارات درون را براه انداخته است، در حالی که روس‌ها در روز پایانی انتخابات رئیس جمهوری خود قرار دارند. قسمی که در خبر پیشتر هم ذکر شد، امروز یک شنبه در مسکو مراکز رای‌دهی دو روز در روز سوم و نهایی انتخابات خود قرار دارد و برای رای‌دهندگان باز شد. این رای برای حفظ قدرت پوتین برای 6 سال آینده اهمیت دارد. بیشتر از نصف رای‌دهندگان روسی تا روز اول انتخابات رای دادند. پوتین در این انتخابات هیچ رقیبی جدی ندارد. گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را همکارم به توجه می‌رساند.
باشندگان شهر مسکو به روز یکشنبه در روز نهایی انتخابات سه روزه رئیس جمهوری به پای صندوق‌های رای رفتند. این در حالی است که در مدت بیشتر از یک ربع قرن پوتین بر سر قدرت و با هیچ مشکل جدی رقبای سیاسی روبرو نشده است. نامزد رئیس جمهوری حزب کمونیست در یکی از مراکز رای‌دهی رای خود را در صندوق رای انداخت. نیکولای خارتینوف رهبر حزب کمونیست روسیه یکی از سه نامزد احزاب حامی کرملین است که در برابر پوتین مشکل اصلی شمرده نمی شود.
در حزب کمونیست فدراتیف روسیه امیدوارم که برنامه ما به خواسته مردم باشد و امیدواریم که نتیجه خوب بگیریم. ما مطمئن هستیم که خوب می شود و نتیجه با ارزش خواهد بود.
در مسکو مردم در روز نهایی انتخابات رئیس جمهوری روسیه در مراکز رای‌دهی صف بسته بودند. برخی از باشندگان رای خود را در حمایت از پوتین به صندوق افگندند. دیمیتری سرجینکو باشنده مسکو می‌خواهد پوتین و سیاست‌هایش ادامه یابد.
این احساس را دارم که سیاست‌های خود را در کشور ادامه دهند. به همین خاطر به این رئیس جمهور رای دادم. خوشحال هستم که همه چیز همان طوری که هست ادامه می‌یابد.
شمار دیگر رای دهندگان خواهان تغییر هستند.
من انتظار تغییر را دارم، آرزو دارم و باید بگویم که چهره‌های جدید را در مقامات می خواهم ببینم، چیزی که وضعیت کشور را بهتر می سازد. من انتظار تغییر در زندگی مردم عام کشور را دارم. از زمانی که تولد شدم شاید کمترین دستاورد در کشور بوده ایم. متاسفانه تغییر نیامده. بسیار خوشبین نیستم.
ولادیمیر پوتین تلاش دارد با برنده شدن در این انتخابات برای ششمین بار قدرت در روسیه را به دست بگیرد. او رقیب اصلی و جدی در انتخابات ندارد و دو کاندید مخالف او از رقابت در انتخابات محدود شدند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
در حالی که انتظار می‌رود مذاکرات برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس در اواخر روز جاری صورت بگیرد، کمک‌های بشردوستانه از طریق هوا به نوار غزه امروز یکشنبه سر گرفته شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کشورهای متعدد در عملیات کمک‌های هوایی هماهنگ شده از اردن برای فلسطینی‌ها به منظور کاهش بحران غذایی موجود در غزه سهم گرفتند. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که لاری‌های تدارکاتی از طریق زمین به دلیل نگرانی‌های سیاسی و امنیتی متوقف شدند. نیکوس کریستودولیس رئیس جمهور قبرس روز شنبه اعلام کرد که دومین کشتی حامل کمک‌های غذایی آماده حرکت به غزه است. نخستین محموله از کمک‌های بشردوستانه از طریق دریا که حامل حدود 200 تن مواد غذایی بود، اواخر روز جمعه 25 ماه حدود به سواحل غزه رسید. از جانب دیگر قرار است برای اولین بار از آغاز ماه رمضان به این سو مذاکرات غیر مستقیم پیرامون آتش بس در اواخر روز یک شنبه بین هر دو مقام اسرائیلی و رهبران حماس صورت گیرد. میانجی های بین المللی امیدوار بودند که آتش بس 6 هفته ای را پیش از آغاز ماه رمضان در اوایل هفته جاری تضمین کنند، اما حماس هر گونه معامله ای را که منجر به آتش بس دائمی در غزه نشود را رد کرد، درخواستی که اسرائیل آن را رد کرد. اسوی هم دود سیاه یک بار دیگر در آسمان مناطق شمالی غزه در حالی دیده شد که بمباران اسرائیل روز یکشنبه نیز بر این منطقه ادامه یافت. به گفته مقامات مصری انتظار می رفت مذاکرات متوقف شده با هدف تامین آتش بس بین اسرائیل و شبه نظامیان حماس در غزه روز یکشنبه در قطر به طور جدی از سر گرفته شود. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
هزینه مراسم خاکسپاری اشرا در کانادا به بالاتر از $10,000 کانادایی رسیده است. مسئولین یک مسجد در تورنتو کانادا میگوید که در صورت نیاز بسیاری مهاجرین تازه وارد افغان نمیتوانند این هزینه را پرداخت کنند. احمد فرشاد صالح خبرنگار صدای آمریکا دین برای گزارش را تهیه کرده است.
یکی از قبرستان‌های افغان‌های مقیم کانادا در گوشی از شهر تورنتو. بیشتر افغان‌های زیر خاک آرام گرفتند که از نخستین دست پناهجویان در کانادا بوده. هزینه مالی تکفین و تدفین برای افغان‌های تازه وارد در کانادا غیر قابل باور است، زیرا از 5 تا 7 هزار هزینه قبر، از 3 تا 5 هزار دیگر هزینه انتقال، شستشو و تدفین میت می شود که رقم مجموعی آنگاهن از $10,000 کانادایی بالا می رود.
در این گورستان که شما میبینین اینجا و گورستان دیگه دو سمت است، در حدود 600 افغان ما به رضای خدا پیوسته و در اینجا مدفون است.
شستشو و خاکسپاری میت در اسلام جایگاه و مراسم ویژه‌ای دارد. کارمندان هم از زن و مرد در این مکان میت را با آداب ویژه‌ای آن غسل میدهند و سردخانه این مسجد نیز برای نگهداری آماده شده است.
همیشه مید می باشه، امروز پس خدا نیز دیگه.
پس از ورود هزاران افغان طی 2 سال گذشته در تورنتو، میزان مرگ و میر و مراسم فاتحه خوانی نیز افزایش یافته است. اما مراکز اسلامی و مسجدهای موجود در تورنتو ظرفیت پاسخگویی و اجرای مراسم رو به افزایش تکفین و تدفین را دارند.
هفته قبل 3 جنازه بود. 3 جنازه ما دفن کردیم. هفته قبل همین هفته گذشت. به اون اساس دیگه خداوند شکست نده کسی را. همیشه من در هر جایی که تلفن چیز میشه کسی فوت میکنه، مثلا در مسجد ما زنگ میزنن، نمره مسجد هست، نمره امرجنسی مسجد هست، اگر شب هست، اگر روز هست، اگر هر وقتی که باشه ما جوابشون رو میگیم.
حاجی مصطفی از نخستین جوانان مهاجر افغان در کانادا است که حدود 43 سال پیش به این کشور پناهنده شد. 15 سال پس از ورود به کانادا تصمیم گرفت زمین برای مسجد و گورستان برای مسلمانان افغان خریداری کند. میگوید حالا مسلمانان افغان در مقایسه با سالهای گذشته سهولت‌های بیشتری برای انجام مناسک دینیشان دارند.
اگر به حساب سوسیال میرن، اون سوسیال برایشان کمک میکنه، کل مصرفش سوسیال میده، منتها سوسیال از خود ادیرای مخصوص داره که سکشن مسلمان ها علیده است.
با توجه به افزایش قیمت های ملک و زندگی در کانادا، پرداخت هزینه های مراسم خاکسپاری مسلمانان نیز افزایش یافته است. در بسیاری از موارد افغان ها برای غم شریکی یکی دیگرشان برای پرداخت هزینه های مالی نیز با همدیگر دست پیشی می کنند. احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کانادا.
این بود داشته های برنامه امروز. سپاس از همراهی شما با برنامه امروز. لحظات بعد برنامه دری از رادیو شروع می شود. تشکر شما.